جدیدی بشن که منطبق با استانداردهای بین المللی مفید واقع بشه.
مسئول دانش بنیان ما در حوزه حفاظت ساختمان در برابر موج انفجار هست، به این منظور که وقتی که انفجار صورت میگیره این موج انفجار هم به نفرات هم به تجهیزات خسارت زیادی رو وارد میکنه، بعضی وقتا میلیاردها دلار خسارت یه پلنت پتروشیمی در اثر موج انفجار میبینه که از یک ورودی خاصی موج انفجار وارد ساختمان میشه و تخریب زیادی رو صورت میده. این محصول جلوی موج انفجار رو میگیره و چون تو محیط‌های حساس نصب میشه یه دستورالعمل‌ها و استانداردهای بسیار زیادی از نظر ضد جرقه بودن و حفاظت‌های شیمیایی داره و محصول ما تونسته که تمام استانداردهای بین‌المللی مورد نیاز پاس کنه و ما الان گواهینامه‌های لازم رو دریافت کردیم و این محصول الان دیگه لازم نیست از خارج از کشور تهیه بشه و با تمام استانداردهای روز دنیا همینجا تولید بشه. توی مسیر کانال‌های هوا دستگاه ما به صورت یک شیر عمل می‌کنه که وقتی که موج انفجار میرسه بهش به صورت مکانیکی کامل بسته میشه تو کمتر از 4 میلی ثانیه، یعنی عکس‌العمل خیلی سریعی رو داره که این موج انفجار نتونه وارد محیط بشه و کاملاً جلوی موج انفجار رو میگیره. از اونجا که یک تجهیز ایمنی هست ناخودآگاه باعث کاهش خسارت ساختمان میشه و این جاهایی نصب میشه که تجهیزات داخلی عرض کردم بسیار گران قیمت و هم نفرات و هم تجهیزات به وسیله بسته شدن به موقع و در کوتاه‌ترین زمان حفاظت میشن و این به نسبت هزینه که برای نصب این قطعه میشه چند صد برابره و خیلی ارزشمند.
اگه علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش محصولات مرتبط با تهویه و ایمنی هستید و ایده تولید محصول دانش بنیان مجموعه خانم جعفری و همکارانشون به نظرتون جذاب اومد و ارزش سرمایه‌گذاری داره، ایده مقبول رو به 3036-37 پیامک کنید.
خوش برگشتید به شب آفتابی. در هفته‌ای که گذشت موضوعات مختلفی رو با هم بررسی کردیم، راجع به بازاریابی با هم گفتگو کردیم، راجع به تبلیغات با هم صحبت کردیم، تفاوت تبلیغات با بازاریابی، تفاوت تبلیغات سنتی با بازاریابی، با کارآفرین جوان گفتگو کردیم که دیشب اتفاق افتاد، با محمد سجاد سلیمان جاه صحبت کردیم. در مجموع به نظرم هفته پرباری آمد و از همراهی شما هم در هفته ای که با هم گذروندیم خیلی خیلی واقعا سپاسگزارم و متشکرم از شما بابت این همه محبتی که دارید، حتی از دوستانی که انتقاد میکنند هم بیشتر متشکرم. مطمئن باشید مجموعه تلاش میکنه اتفاق خوبه بیفته، مخصوصا حالا تهیه کننده محترم و رفقایی که خورده فنی تر به قضیه نگاه میکنند و دانش فنیشون بیشتره. مطمئن باشید در موقع مناسب هم ریسک مناسب رو خواهند کرد. اینو با اون دوستی گفته بودم که میگفت خانم کتابچی کاش ریسک میکنه. مطمئن باشید اگر کار حرفه‌ای نباشه خانم کتابچی اینقدر و دوستان من اینقدر حرفه‌ای هستن که نقطه غیر حرفه‌ای برنامه رو اصلاح بکنن. دکتر حسن عزیزم، ما یه جنبندی اصطلاحا فرنگی بهش میگن، یه بریف، یه جنبندی مختصر، یک مرور اگر بخوام بکنم. حضرت عالی اول ریسک رو معرفی کردید و بعد تعریف کردید و بعد با عدم قطعیت نسبتش رو گفتید و اینطور فرمودید که در بستر عدم قطعیت ریسک و مدیریت ریسک پدیدار میشه. به عدم قطعیت قابل محاسبه ریسک میگیم و قرار مدیریتش بکنیم، چون نمیتونیم کنترلش بکنیم.
دقیقاً
دست ما نیست، نقطه کنترلش خارج از ماست.
ولی مدیریتش میشه اینکه خطا، درصد خطاشو بیاریم پایین.
احسن، یعنی من بپذیرم که وجود داره.
آره.
و اتفاقا من منطقی هاشو انتخاب کنم، یعنی به مسیر، چون انگار اینطور میفهمم، این فهم منه، انگشتونه دانش من بهر دانش شما. الان ازن اینطوری من اینطور میفهمم که اگر ریسکی انجام ندهم نوپدید آمدی به وجود نمیاد. یعنی مثلا من تو همون مسیر همیشه بخوام برم، همون روتین فرایندی، با توجه به که خودمونم ریسک دارم، اما دیگه من فضای تازه و هوای تازه رو نخواهم مزید.
دقیقا.
پس اینم به من گفتید. بعد اومدین راجع به بسترهای ریسک، راجع به این که چطور ریسک افزایش پیدا میکنه، راجع به این که من چطور میتونم ریسک رو کاهش بدم، ساختاری نگاهش بکنم، پایداری خودم رو نگاه بکنم در دره به عنوان کارآفرین، جوانبش و عواقبش رو ببینه، همه اینا رو مطرح کردیم و در پایان هم آمدیم راجع به فرایندش گفتگو کردیم. الان از فرایندش برای ما محیطیش رو گفتیم، اقدام متقابلش رو گفتین و
فرآیندش اینجوری بود که من ماهیتو بررسی میکنم، همه ریسک‌ها رو لیست میکنم، بعد میام درصد وقوع هر کدومش
واقعی سازیش میکنم،
واقعی سازی که آقا چقدر ممکنه این اتفاق بیفته، بعد که واقعی سازیش کردم هزینه اقدام متقابلش رو در میارم که من برای هر کدوم از اونها چقدر باید هزینه اقدام متقابل کنم، و آخرین کاری که میکنم هزینه فایده است در میارم. من برای این ریسک بعد آ تومن هزینه کنم که بی تومن رو ضرر نبینم. آیا این با هم دیگه بالانس میشه؟ تعادل برقرار میشه؟
میتونم متوازنش کنم یا نه؟
متوازنش بکنم یا نه؟
نمیخوام برابر. من چون
برابر که نمیشه.
ما اصلا به نظرم اگر خیلی بخوایم این حرفو بزنیم شاید از علم و دانش به دور باشه. ریسک با مثلا هزینه و درآمد، من دارم به بیشینه درآمد فکر بکنم به کمینه هزینه.
دقیقاً.
خب من
و یه چیزی هم مثلا هست دیگه. اون ارزش گذاری هم باید درست باشه. من اون کالا، اون کسب و کار، اون بیز، اون مفهومی که میخوام راجبش ریسک بکنم و میخوام که ببینم این هزینه اقدام متقابل چیه و هر چیزی که هست، ارزشش رو هم باید بتونم درست در بیارم. حالا این ارزش گذاری چجوری هست و اینا خیلی توی فضای ما امشب نمیگنجه، ولی خیلی بحث مهمیه که ارزش گذاری. آره،
مثلا مثل اینه که من فقط یه مثال مختصر بزنم رفقای من که حالا مخصوصا اونایی که دوستانی که میخوان آغاز بکنن مسیر مشاوره کسب و کار یا کوچینگ کسب و کار رو به دیگران بگن، این رو بدانید و آگاه باشید. نوع ارزش گذاریش یعنی این چه؟ شما فرض فهم یه زمانی یادت میاد هستن ما میرفتیم میگفتیم آقا من حتما و حتما دوچرخه کرسی میخوام.
آره.
بعد دوچرخه کرسی خب خیلی اصطلاحا قابش نازکه و به درد اصلا
نمیخوره
و ما معمولا اونا دوستانی که دوچرخه کرسی میگرفتن با اینکه شتاب خیلی خوب میگرفتن اما دوامی نداشت. مبحث ارزش گذاری موضوع، منظور دکتر حسن قدیری، نگاهشون به اینه که آقا موضوعی که داری صحبت میکنی راجع بهش آیا ارزش رفتن در این فرایند رو دارد یا نداره. خیلی خوب، الان آخری رو میخوای بهمون بگی، هزینه فایده رو.
آره، هزینه فایده میکنم که خیلی خوب، من حالا اون نرده هر رو که میخوام بذارم هزینه فایده اینجا میشه. اون نرده یه میلیون تومانه، بزنم 1,000,000 تومان هزینه کردم، ولی نزنم 50,000,000 تومان رو ممکنه ضرر بکنم یا نکنم. این کار رو بکنم یا نکنم. ماشینم رو اگر بیمه بدنه نکنم اینقدر ممکنه
احتمال
هست، اما اگه بیمه بدنه بکنم فرض کنم یه رقمی، حالا رقمشو نمیدونم چقدر بیمه بدنه، اینقدر دارم هزینه میکنم بابت بیمه بدنه، اما اگه یه دونه تصادف بکنم چند تا پول اون بیمه بدنه که دادم واسم جبران میشه. این میشه اون نگاهه.
خب
حالا همه جا هزینه تو کسب و کارم هم باید ببینم که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. مثلا من برم نگهبان استخدام بکنم یا نکنم؟ اگر استخدام بکنم برای ساختمونم این مزایا رو داره، این معایب رو هم داره.
یه مثال همین نگهبانی که گفتی، مثلا ما یک زمانی مردم خاطرشون میاد ما شعب بانک ها همه مثلا نگهبانی انتظامی داشتن.
بله.
از یه زمانی به بعد شما این نگهبان ها رو حضورشون کمتر میبینی. چرا؟ خب سیستم های دزدگیر آمد، سیستم های نظارتی بیشتر شد،
جایگزین شد.
البته دیگه هزینه نگهبان فیزیکی، ولی جاهایی هم هست، مواقعی هم هست که این نگهبان ها شما دارو میبینی. یعنی اونجا من اینطوری میتونم سوال بکنم دکتر حسن جان که وقتی من دوباره دارم این اقدام حفاظتی اضافه رو دارم میبینم، یعنی هزینه ریسک بالاتر رفته که من رفتم یه اقدام نظارتی اضافه کردم؟
حتما. اگر درست حساب کرده باشیم، اگر منطقی این کار انجام شده باشه که قطعا تو سیستم‌های بانکی باید این کار رو درست انجام بدن، چون شما مثال بانکی رو زدی گفتم، اگر اون درست، آره من اینجا به هر دلیلی یه دوربین بذارم یا یک سیستم دزگیر وصف کنم که به کلانتری محل وسوسه جواب نمیده، باید حتما یه مامورم اینجا باشه به دلیل حساسیت بالاش.
حالا من دارم میگم چرا این مثالو زدم. من همون موقع هم که حالا گفت که آدم باید صادق باشه، راست چی گفت؟ کج بشی راست بگو.
آره،
قصه اینه، من وقتی همون موقع هم که داشتم نرده هر رو میزدم، بماند که اون موقع پنجرم دو جدار کردم بعد نرده زدم، یعنی مادم یه فعالیت دیگه هم انجام دادم با تعداد. جالب اینجاست که خیلی کارآمد بود اتفاقا اون دو جداره، اما هنوز تایی فکرم مشغول این بود که خب الان من که دارم دوجه داره میکنم دیگه در دسترس نیست، آیا هنوز باید نرده رو بزنم؟
بریم سراغ خطاهایی که توی ریسک هست، مشکلاتی که هست،
هنوز هم باید سواله ها.
آره، آره آره آره.
خب اینو به هم بگو. آره، خطا
چند تا هست، یکیش همینه، بس من اینا رو یکی یکی میگم، یکیش هم همینه. یه وقتایی ما خطاهایی که داریم به واسطه استفاده از ابزارهای سنتی یا ناکار آمده.
مثلا
میام همچنان میرم سراغ ماتریس های ریسک. نمودارهای حرارتی، در صورتی که الان ابزارهای بروزتری داریم، ابزارهای دیجیتال داریم، مثلا میتونم با داده تحلیل داده انجام بدم، با هوش مصنوعی میتونم تحلیل های بهتر انجام بدم،
واقعی سازی
میتونم بکنم.
آره فراوانی اتفاقات وقتی بیشتر میشه واقعی سازی نزدیک.
آره مثلا شما توی ابزارهایی که داری مثلا میتونی مانیتور بکنی، یا به اصطلاح مانیتور کردن، حالا
رصد
بکنم، ابزارهای وجود داره برای رصد کردن که الان توی کسب و کار من چه اتفاق داره میفته. مثلا من رفتم میخوام سرمایه گذاری بکنم توی یک بازار مالی، خب قشنگ میتونم اینو رصدش بکنم، جلوی چشم باشه، دائم جلوی این صفحه نمایشگرم باشه که الان این بازار چه اتفاقی داره واسش
میفته. آقا معلم میشه چالش بگیرم؟
آره
نگاه کن، چون الان فراوانی داره، بازم اینو میگم، و الان بین جوان هامون داره این اتفاق میفته، و خدا رو صد هزار مرتبه شکر در هر بستر اجتماعی که الان شما صفحه ای رو باز میفرمایید، هر بستری که از این موشک داره، قلب داره، عینا داره، هر چی، از هر 10 نفر 12 نفر خدا رو شکر تریدرن، یعنی دارن ترید میکنن، تجارت میکنن، ترید، بخاطر ترید تجارت نی، حالا همون دارن تو با تو رمز ارز دارن فلان میکنن. آمار میگه، آمار ما نه، آمار فرنگی ها. آمار ایالات متحده، مخصوصا مرکز نظارت بر رمز ارزهای اونها که یک مرکز جدی متعلق به فدرال ریزرو که بانک فدرال ایالات متحده است، میگه آقا به طور میانگین از هر 10 تریدی که اتفاق میفته تنها 1.8% موفق به سود 100% میشه، یعنی شما میتونید مطمئن شید 100% سود میکنید، 1.8%. اما با این همه شما در مملکت ما سراغ هر نرم افزاری که میری و سراغ هر بستر اجتماعی که میری یه دونه تریدر توش در میاد.
دقیقا
چه چیزی الان، من نمیخوام کسی من بکنم آبا رو ترید خو خوشحالم باش، اصلا من ربطی نداره، هر کار تو مختاری با پول خودت انجام بدی به غیر از امیر مهدی که پسرم. الان اینو به من بگو دکتر جان، مطلوبیت به نظر میرسه این فرچون الان گفتیم فراوانی داده ها میتونه به واقعی سازی بیشتر کمک بکنه، خب فراوانی تریدرها الان زیاده، آیا این قضیه سودش واقعیه از منظر ریسک ارز میکنه؟
از منظر ریسک یه بحثیه، از منظر دید اجتماعی باید اینا به نظر من بررسیش بکنی. حالا از منظر ریسک هم میگم، آقا یک جوی توی جامعه ما حاکم شده که من اگر برم ترید به قول شما انجام بدم میتونم موفق باشم، این جوگیری افراده، در صورتی که میتونم برن مفیدتر باشن، میتونم برن سراغ کسب و کاری. از منظر ریسک اگر درست حساب بکنن قطعا نمیرن سراغش. به قول شما بره حساب بکنه بگه که این آمار داره میگه 1.8 دیگه، درسته 1.8شون موفقن، آیا من جز 1.8 هستم یا نیستم،
لوازم جز اون 1.8 بودن رو
دارم یا ندارم؟
سوال میکنم حسن، تو اگه جز اون 1.8 باشه همه ترفنداتو میاد بقیه میگی؟
نه
آقا،
و اینا کلاهبردارهایی هستن که میگن بیا من به شما یاد میدم. اصلا یکی از دلایلی که کارآفرین ها سراغ این فضاها نمیرن، شما برو سراغ کارآفرین ها ببین چند نفرشون ترید میکنن انصافا.
با بهروز فوتن صحبت میکردم مال در روز پیشه،
بعد
بهش گفتم یه همچین معضلی پیدا شده و مراجعه اینطوری دارم، بعد خیلی خندید و بعد قطع کرد، یعنی واکنش منطقی بهروز فوتن نسبت این قضیه این بود. چرا واقعا کارآفرین های رسمی و جدیمون، تو خیلی با کارآفرین هاش رو نشدیم،
بله. اصلا این فضاها نمیرن وارد، برای اینکه دارن واقعی میبینند،
اونی که خیلی ریسک پذیرن، پس چرا این کار رو
نمیرن؟ آخه این ریسک پذیری نیست که، ریسک پذیری تعریف کردیم وسط، ریسک پذیری جایی که من عدم قطعیت هم قابل محاسبه است و قابلیت و درصد داره، رو اون درصد من تصمیم میگیرم که این کارو بکنم یا نکنم.
بسیار خب، بریم خطای بعدی.
واقعی میبینم. خب خطای بعدی اینه که من اگر تو یک سازمانی دارم مدیریت ریسکم رو انجام میدم، تمام سازمان من متعهد بشن و بفهمن اون ریسک چیه. اینو دارم این تیکش مال سازمانی بودنشه. خب همه سازمان من بفهمن این اقداماتی که دارم انجام میدم برای مدیریت ریسک، و اونها این فرهنگ تو سازمانم جا بیفته، اونها با من همپایه باشن، همراه باشن و بیان این کار رو انجام بدن.
بزرگ و کوچیک هم نداره سازمان.
وقتی سازمان میشه، وقتی که از شخصی در میام، وقتی خودم یه نفرم یه کاری میخوام انجام میدم، خب مثلا خودم میفهمم جا افتاده، ولی وقتی سازمان دارم و سازمانم هم تو اون حوزه‌ای که میخوام مدیریت ریسک رو بندازم همه آدم ها توش اثرگذار هستن، یا حداقل اونهایی که اثرگذار هستن باید بفهمن که آقا من این کارو دارم انجام میدم برای مدیریت ریسک.
میخوام پاشو بیارم رو زمین.
یه مثالش اینجوری بذارم، الان سازمان ها خیلی هاشون میان این قابلیت اتصال این فلش مموری ها رو به سیستماشون میبندن. من کارمند اگر بفهمم این برای امنیت اطلاعات سازمان لازمه، نمیرم قور بزنم، نمیرم میگم چرا این کارو کردید، پا به پای سازمان میرم جلو میگم لازمه. پس این فرهنگ باید جا بیفته.
مثلا حالا این خیلی خوب بود به خاطر اینکه مبتلا به هست. دو، من یه مغازه دارم، دو تا هم شاگرد دارم، مغازه هم مثلا فرض بفهمید مغازه سوپر بقالیه.
آره.
بقالی دارم. تو منطقه من الان متاسفانه داره اتفاقاتی میفته، سرقت اتفاق میفته، چی میشه؟ یا مثلا فرض بفرمایید آدمهای وارد مغازه من میشه که آدمهای نابسامان یا آدمهای نابهنجاری هستند. من میام اقدامات محیطی برای این کریسک محیطی رو کاهش بدم، یه سری الزامات میگذارم. اون دو تا کارمند من معمولا این اتفاق میفته، این که دارم بهش به شما عرض میکنم مراجعه سه روز پیش بود.
درسته.
این آمده بود صاحب سه تا یه عنوان زنجیره‌ای از این بقالیای زنجیره‌ای آمده بودم، میگفت من الان نیروی انسانیم داره گارد میگیره، داره سپر برداشته راجع به این قضیه که ما چرا اقدامات سختگیرانه تری برای ورود و خروج ها داریم اعمال میکنیم. اینو باش چطوری رفت؟ الان خب اون موقع حالا یه قرار شد یه اقداماتی انجام بده، ولی الان اگر صدای من رو میشنوه که امیدوارم بشنوه، معمولا دنبال میکنه برنامه رو، از زبان شما میخوام بشنوم چطور میتونم همراه بکنم آدم های درون سازمانم رو، شرکتم کوچیک بزرگ، مغازه است، بقالی یا هر چیز دیگری، چطور میتونم همراه بکنم آدم ها رو با تغییرات مدیریت ریسک؟
اتفاقی که الان توی رهبری سازمان ها داره میفته اینه که اگر حالا اینکه مدیریت ریسک، من میخوام بگم همه جنبه های تصمیماتی که تو سازمان گرفته میشه، اگر پرسنل سازمان، همکاران من تو سازمان من،
بله،
دلایل تصمیماتی که گرفته میشن رو، حداقل اونهایی رو که واسهشون مهمه، بفهمن که من این تصمیم رو دارم میگیرم، این دلایل پشتش هست، این اتفاقات افتاده که من این تصمیم رو دارم میگیرم، شفاف سازی رو انجام بدم، قطعا همکار سازمان من اون هم دلش میخواد توی سازمان کار بکنه که مطمئن تر باشه،
امن تر باشه.
پس همراه میشه.
بسیار خوب. من میدونه که این زامن پیشرفته. بری بقیه.
آره سعی تر بگی. نکته بعدی یه اثری هست که توی پزشکی بهش میگن اثر پلاسیبو. اثر پلاسیبو چیه؟ یه داروی شما خوردی، اون داروه رو شما اثر نذاشته، ولی شما به هر دلیل خوب شدی، فکر میکنی اثر این دارو بوده. این توی پزشکی ظاهرا خیلی جا افتاده هست که دارویی که خوردی تو رو خوب نکرده، به یک دلیل دیگه خوب شدی، ولی فکر میکنی به خاطر اون دارو خوب شدی. توی کسب و کارم هست، من رفتم یه اقدام، هیچ اقدام لازمی برای ریسکم نکردم، یا اگر کردم خیلی محدود بوده، بعد حالا به هر دلیل اتفاق نیفتاده، دیدید من درست کارم انجام دادم، برای زلزله نیومده، من هم اومده بودم ساختمونم در مقابل زلزله خیلی کم مقاومش کرده بودم، ببین من ساختمونم خوب ساختم، بابا زلزله نیومده،
اونی که اومده ریشترش زیر اقدام تو بوده.
آره آقا، تو نرده نزدی به پنجره خونه، دوز نیومده، دیده نمیخواست،
یه بنده خدای رفت و آزمایش داد و گفت این همه پول دادیم هیچیمونم نبود،
باریکلا، دقیقاً همینه. ولی بعد میفهم، حتما بعد دوز بیاد که بفهمی اون پوله بوده، این میشه اون اثر پلاسیبو. چون اتفاق
حالا احساس شرم نیابتی بهم دست داد. الان یه جوری به من گفتی احساس کردم خودم حتما باید دوز بیاد، مرده میزدی مرد حسابی. خب بعد اینو چیکار باید بکنم راجع به این خطاها رو چطور برطرف کنم؟ حسن خیلی خطای بدیه،
خیلی خطای بدیه، متاسفانه درگیرش هستن، خیلی ها درگیرش هستن،
خیلی الان دارم
و این که
خب خیلی آره.
کاری که میشه انجام داد، شما توی سیستم مدیریت ریسک، ما حالا دیگه فضاش نبود که بخوام خیلی علمیش بکنیم، توی فضای مدیریت ریسکی که حالا استاندارد مدیریت ریسک داریم، ایزوی فلان و بیسار، که نمیخوام واردش بشم،
داستان میشه، آره خیلی طولانیه،
آره طولانی هم هست، اینو داریم که شما باید دائما اون خطاهایی که ممکن است به وجود بیاد، یعنی اون مرحله اول بررسی محیط رو دائما باید بررسیش بکنی، بازیابیش، بازبینیش بکنی،
یعنی مقاطع در مقاطع
اون فراینده مخشن. اینجوری نیست که من فرآیند داره 1 2 3 4 انجام دادم تموم شد، این یک چرخه است که این چرخه هی دائم باید بازبینی بشه.
خب بعد دکتر ما آیا سنجی در دست داریم که این چرخه مدیریت ریسک من که شما فرمودی فرآیند 1 2 3 4 من در چه مقاطعی باید انجام بشه؟
بسته به کسب و کارهای مختلف اون موضوعی که میخوایم انجام بدیم متفاوته. مثلا اون جاهایی که فناور محور هستن،
آره طبعا زود به زود،
زود به زود، چون سرعت رشد فناوری خیلی بالاست. من رفتم یه سری اقدامات گذاشتم که سیستم فناوری اطلاعات من مثلا هک نشه، خب چون هی این داره به روز میشه، منم بعد هی اینو بازبینیش بکنم،
میتونم اینطور بگم چون
اما مثلا اون زلزله تکلیف معلومه، من آقا یه بار رفتم اینجا رو بررسی کردم، اینجا تا 5 دیشتر من میگم مقاومتش بکنم دیگه زلزله نمیاد،
مرکز تحقیقات مثلا لرزه نگاری
آره ایران گفته.
من گفتم
آقا 10 سال یه بار من اینو بخوام بازبینیش بکنم کافیه،
اونم به خاطر اینکه مثلا تجهیزاتم فرسوده شده.
آره ولی خب یه سری چیزایی که میگم حالا فناور محور یا به تغییرات جامعه خیلی مربوطه و تغییرات که سریع هست اونا باید سرعت بازبینیشون بیشتر باشه.
یه نکته دیگه که به ذهنم میاد چون آهسته آهسته پایین بر نزدیکیم. یه نکته دیگه به ذهنم میاد، من حالا این رو راجع به پایین آوردن هزینه هامون دارم میگم، هزینه فرصت گفتیم، برای انتخاب استراتژی چابک هم همین رو باید انجام بدم دیگه. یعنی من وقتی میخوام دارم میبینم که محصولم آهسته آهسته داره از این چرخه خارج میشه، از چرخه مسئولیت داخل خارج میشه، اون وقت وقتی میخوام ریسک جدید انجام بدم هم باید دوباره این همین فرایند رو انجام بدم. درست؟
آره.
بسیار خوب. بریم بعدی.
و آخرین موردش که حالا این آخرین مورد تحت یک عنوانه ولی چند تا آیتم داره و سریع میگمش،
لطفاً.
این سوگیری های شناختی ماست.
خطای شناختی که
خطای شناختی. آره. چند تاش؟ آقا مثلا من خطای تایید دارم. موفقیتامو میبینم، شکستامو نمیبینم. یا اعتماد به نفس بیش از اندازه است. به خاطر اعتماد به نفس به این ساختمونی که میسازم همیشه مقاوم بوده، پس هست. چمنم یا مثلا دسترسی پذیریه، من چون دیتاشو ندارم که بیام تحلیل انجام بدم، تحلیلم نمیکنم، میگم نه کارم درسته دیگه. و حالا یه سری چیزهای دیگه که تو مقوله همین سوگیری شناختی میگنجه، همین هم باعث خطاهای من میشه. یعنی چون به هر دلیل اتفاق نیفتاده، یا من دیتاشو نداشتم، یا هر چیز دیگه‌ای، اون اتفاق نیفتاده، پس میگم من کارم خوبه و کارم درسته.
بسیار هم عالی. مثلا شما برید توی همین مزید توی همین قضیه نویز کانمن رو بخونید، برید کتاب سوگیری شناختی رو بخونید، کتابای متعددی وجود داره راجع به این قضیه. مدیریت ریسک در خطاهای شناختی، این عنوان کتاب همینه
دقیقاً،
مدیریت ریسک با خطاهای شناختی، شما اون رو هم مطالعه فرمایید. خیلی ازت متشکرم.
یه کتاب از معرفی بکنیم، قوی سیاه نسیم نیکولاس طالب. آره. که ترجمه های متفاوتی هم ازش شده، بهترین مدیریت کتابی که تو زمینه مدیریت ریسک میتونیم بخونیمش.
بسیار هم عالی. از بوده با برکتت خیلی متشکرم، خیلی هم شب یاد گرفتم.
من همیشه از شما خیلی یاد گرفتم و ممنون از همه شنوندگانی که با به پای ما اومدن.
سلامت باشی. یک دوستی نوشته بود که اولا که آقای وکیلی گفتن خیلی ممنون، کاملا درست گفتین، خیلی پیامکه دیگه هم هست، ولی نوشتن که سپاس کاش بلد بودم حرف بزنم، سپاس از خانم کتابچی و مجموعه دکترهای موجود در برنامه. خیلی ممنون از شما بابت همراهی هاتون و بابت اینکه این هفته همراه ما بودید. امیدوارم که هفته پیش روتون بسیار بسیار هفته خوبی باشه، آخر هفته بهتون خوش بگذره. مجددا میلاد حضرت مسیح علی نبی و علی علیه السلام رو به همه هموطنان مسیحی و همه همکیشانشون تبریک عرض میکنم. و در آخر خواهم گفت دو بال باز کنین، آسمان آبی ماست، طلوع کن به همین شب که آفتابی ماست. مردم خداحافظ. از دل قصه رد شیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد شیم، باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم، باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست، فردای تو تو دستات، هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستات، هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه. خدا تو رو تک و تنها نمیذاره، لبت خنده میاره، اینو باور کن، حضور عشق واسه این راه پناهته، تو شب تیره ماهته
غمو پر پر کن، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر کنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
زیباترین موهبت ها را مادر بلاد.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش.
هر سهمی که در بازار بورس خریداری می شود معمولاً از طرف تحلیلگران با تارگت مشخص بوده و فعالان بورسی با هر تارگت زدن برای رسیدن سهام به یک قیمت بخصوص انتظاری را برآورده می کنند.
فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر گروه بازاریابی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. اصطلاحی که خیلی با اون روبرو میشیم اصطلاح تارگت مارکت یا به صورت خلاصه تارگت هست. معمولا وقتی کاربری از این اصطلاح استفاده میکنه داره به بخشهایی از بازار اشاره میکنه که شرکتها فعالیتهای بازاریابی خودشون رو در جهت پاسخگویی و برآوردن نیازها و خواستهای اون بخشهای خاص متمرکز کردن. متخصصان با توجه به این تعریف و با توجه به واژه‌هایی که توی زبان فارسی وجود داره اصطلاح بازار هدف یا حالا به صورت خلاصه هدف رو در برابر این اصطلاح بیگانه پیشنهاد دادن که این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسیده. بنابراین خیلی بهتره که در کاربرد هامون به جای استفاده از واژه تارگت مارکت یا تارگت از اصطلاح فارسی بازار هدف یا هدف استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید.
هر سهمی که در بازار بورس خریداری می شود معمولاً از طرف تحلیلگران با هدف مشخص بوده و فعالان بورسی با هر بار مشخص کردن هدف و قیمت برای رسیدن سهام به یک قیمت بخصوص انتظارشان را برآورده می کنند.